بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی الله محمد. ولا احل ولا احل بیته طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون و انه لهدى و رحمت للمؤمنین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار فرخنده رمضان المبارک. آیات بینات سوره شریفه نمل را بازگو می کردیم و الان هم آیه 76 77 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. بعد از این که شمه از آیات توحیدی در قرآن مطرح شد، با همون شیوهی که ملاحظه فرمودید جنبه سوالی داشت، امن چه کسی خلق السماوات و الارض، چه کسی جعل الارض قرارا، امن یجیب المضطر، امن یبدأ الخلق. پنج سوال رو مطرح کردیم که در دل این سوال حقایق لطیفی از مقام توحید در خلق و ربوبیت، در خالقیت و ربوبیت خداوند سبحان مطرح شد. به دنبال اون به بهانه گفتار بعضی از مشرکین یه گذاری به عالم قیامت شد و استبعاد این که آیا ماد جسمانی و غیره و این مباحث رو گفتیم و یه خطابی هم به پیامبر. و الان که مشاهده می فرمایید باز هم بازگشت به بحث نبوت است. یه شمعی البته خطاب به رسول مکرم اسلام، اما در حیطه و شاخه نبوت مطرح میشه، یعنی بعد از توحید و معاد باز یه گذاری به نبوت و اونگاه مطالب دیگری که دیگه تا پایان سوره شریفه و مطالب البته بسیار جدی است که انشاءالله شبهای آینده مطرح خواهد شد. اما الان فرمود ناز القرآن، به درستی که این قرآن، همین قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، یقص قصه به معنای اخبره، به معنای گزارش دادن. به درستی که این قرآن گزارش میدهد، خبر میدهد، علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل، بیشتر آن چه در آن اختلاف کردند و اختلاف میکنند. کلمه بنی اسرائیل رو قبلا همینجا خواندیم، باز در همین سوره خدمت عزیزان و توضیحات مفصل گفتیم به بهانه حضرت موسی که کلمه ایل به معنای خداست در زبان عبرانی و اسرائیل، ازرائیل، اسرافیل، میکائیل، تمام این اسامی که میشنوید پسوند اون خداست. اسرا به معنای مرد، مرد خدا یا سرباز، سرباز خدا که لقب یعقوب نبی است، این مرد بزرگواری که فرزند اسحاق است و اسحاق فرزند ابراهیم، فرزندان ابراهیم یا از تبار اسماعیل بودند که پیامبر مکرم اسلام هم از تبار اسماعیلیان است، و تیره دوم از فرزندان اسحاق که به اصطلاح یعقوب و وانگاه فرزندان یعقوب، دودمان عمده بنی اسرائیل را شکل می دادند. بنی اسرائیل پس بنابراین فرزندان یعقوبند، همین جماعتی که چرایی فراوانی یاد و ذکر اینها رو در قرآن در همونجا قسمتی که مربوط به حضرت موسی بود اشاره کردیم که اینها چه جماعت گسترده‌ای بودن، همه چیز زشت و زیبا در اینها پیدا می شود. خب در میان اینها موسی و عیسی هست، در میان اینها پیامبران بزرگواری هستند و تمام زشتی ها و بدرفتاری ها هم در این جماعت یافت می شن. یه مدل تاریخی جامعه است برای جامعه بشری و برای مسلمانان، در فرازها، فرودها، کامها، ناکامیها، اطاعتها، عصیانها، یه مدل خیلی جامع و دقیق و روشن، و به همین خاطر خداوند بسیار نام این جماعت رو در قرآن مطرح کرده است. اما الان قصه چیز دیگری است. می‌فهمد که این قرآن اخبار می‌کند و خبر می‌کند بر بنی اسرائیل اکثر الذی، بیشتر آن چیزی که اینها در آن اختلاف داشتند. چیست ماجرای اختلاف بنی اسرائیل؟ همان گونه که استعذار دارید هنگامی که جناب عیسی مریم آمد و ادعای پیامبری خودش را مطرح کرد، یهودیان نپذیرفتند و به هیچ وجه من الوجوه عیسی را به عنوان پیامبر خدا نپذیرفتند و حتی اتهامات زشتی به شخصیت او زدند. او را علیاذ بالله دجال نامیدند و مادر او را به بدنامی و بدکاری متهم کردند که شرح آن در سوره مبارکه مریم خواندیم، و بسیاری از اتهامات دیگر، و در مجموع اختلافات بسیاری بین یهودیان و مسیحیان ایجاد شد. خب از یه طرف تورات مطالب خاص خودش رو مطرح می‌کند و انجیلی که عیسی دارد به لحاظ احکام حلال و حرام محتوای غنی ندارد، بنا هم نبوده است، بلکه تابع احکام تورات است. خب این موجب میشد که یهودیان میدیدند از یه طرف این پیامبر جدید میپذیرد پاره از احکام تورات رو، اما از یه طرف نکات و مطالب جدید و دیگری گفته میشه. یه اختلافات بسیار زیادی بین این دو گروه که خودشون رو اهل کتاب میدانستند پیش آمد. اما در این حال خب تصرفات و تعدیاتی که اهل تورات به تورات بردند، و از این طرف هم مشکلات در انجیل به این گونه پیش آمد که همون گونه که استعذار دارید بارها عرض کردیم محضرم بارا که دوستان، آنچه امروز ارباب کلیسا مطرح میکنند و چهار نسخهی که به عنوان اناجیل عربه مطرح میشه به انضمام رساله های پولس، به اضافه کنید بهش تمام مجموعه رسالاتی که همشون میشه عهد جدید در قبال عهد عتیق، که مجموعه کتب یهودیان است که روی هم سرجم عهدین از اون تعبیر میشود. خب این چهار انجیلی که به عنوان انجیل الان 2 میلیارد مسیحی در عالم این رو کتاب مقدس خودشون میدونن، چه قداستی داره این کتاب؟ این که یک کلمه اون ربطی به انجیل عیسی ندارد. و آتیناه الانجیل، اون انجیلی که خدا به عیسی داد، که وجود نداره الان در میان مسیحیان. این که نکته بدیهی است که خود ارباب کلیسا میگویند آنچه به عنوان انجیل مطرح است، به اصطلاح یه زندگی نگاری است از یارانی با فاصله از عیسی نسبت به زندگی عیسی مریم، مرقس و یوحنا و لوقا و عرض به خدمتون، اینها آمدن و یه مجموعه از گفتارها، سیرها، رفتارها و خصوصیات عیسی رو نوشتن، هر کدام نام اون رو انجیل گذاردن. حالا این منحصر به این چهارتا که نبوده، 350 اولین شورا در نیقه شکل گرفت، مجموعه بزرگان روحانیون مسیحیت نشستند، از بیان 104 انجیل موجود 4 انجیل رو پذیرفتند، 100 انجیل رو حکم به بطلان آن کردند. ولی 104 تا کتاب داشتند اینا، 104 انجیل بوده است که در میان این اناجیل، اناجیلی که به تورات نزدیکتر است و به قرآن هم نزدیکتر است، فراوانتر از این 4 تایی که الان موجود است. در انجیل برنابا شما عیسی را فرزند خدا نمیبینید، عبد خدا میبینید. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، مطابق گزارش قرآن عیسی مطرح میشه، نمانند یوحنا و مرقس و لوقا و عرض به خدمتون اینها، نمانند اینها نیست، بلکه کاملا متفاوت مطرح میشه و در خیلی چیزها اختلاف با 4 انجیل داره و تشابه بسیاری با قرآن هم داره. دانشمندی یه وقتی صاحب سیف و قلم، شمشیر و رشادت، حیدر قلی خان سردار کابلی، این انجیل رو ترجمه کرده کی؟ 100 سال قبل به فارسی، و قابل استفاده و قابل ملاحظه چاپ شده و موجود هست. میتونید مراجعه بفرمایید، این رو ببینید و دوستان اهل فضل مقایسه کنید با نسخه هایی که الان شما از اناجیل عربه وجود دارید. خب بنابراین این اختلافات در خود متن انجیل پیش آمد، اختلافات در متن تورات پیش آمد، اختلاف بین مسیحیان و یهودیان ایجاد شد، در میان خود اهل مسیحیت این که آیا عیسی خدا باشد یا فرزند خدا باشد، مریم بانوی پاکدامن باشد یا ابو ابن روح القدس خدای مادر باشد از اقانیم ثلاثه و تثلیث. خب اینها یه اختلافاتی است که دامنگیر تا الان در زمان نزول قرآن هم وجود داره. نکته دقیقی رو ذات حق می فهمد. ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، اون چرا که این جماعت بیشترین چیزی که اختلاف کردن. چون فهمد اکثر، چون یه چیزهایی هست که ربطی به قرآن ندارن، ربطی به دین نداره، اون اختلافاتشون خودشون حل کنن. اما اون بیشترین اختلافاتی که سبق و رنگ دینی دارد اینجا پاسخش در قرآن است. از اسامی قرآن کریم عزیزان چیست؟ از چهار نام قرآن بیش از 60 وصف داره، مثل خدا و نور و رحمت و غیره، اما چهار تا اسم اصلی این کتاب دارد. قرآن است، فرقان است، ذکر است، کتاب است. اینا اسامی این مجموعه است. خب فرقان نام اصلی این کتاب است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منشأ برکت است اون خدایی که این فرقان رو بر پیامبر نازل کرده است. فرقان چیست؟ فرقان از ماده تفریق، آلت جدایی و جداسازی. کار قرآن چیست؟ تفریق عزیزان، یعنی عیاری است. اینکه طلا رو میبرید میزنید به سنگ محک که میزان به اصطلاح قلب و غیر قلب اون رو مشخص کنید که این ناخالصی دارد یا ندارد. قرآن سنگ محک است برای اهل کتاب، برای تورات و انجیل، برای یهودیان و مسیحیان. این قرآن مشخص میکنه چه مقدار، چه مباحثی که یهودیان یا مسیحیان میگویند اصالت الهی دارد، چه مقدار ندارد. یه سنگ محک کامل است. به زیبایی شخصیت عیسی در این کتاب، موسی در این کتاب، خصوصیات الهی اینها و پیرایه هایی که بسته شده است آشکار و هویدا میشه. و واقعا اگر یهودیان و مسیحیان قدر قرآن رو میدانستن چیز دیگری میشد دنیای امروز ما. یعنی عالم مسیحیت به تمام معنا وامدار قرآن است عزیزان. این قرآنه که سند مستند شخصیت عیسی و مادر او و با تمام زیبایی ها و ویژگی هاست. و جعلنا ابن مریم و امه آیه، عیسی فرزند مریم و مادرش را دو آیه بزرگ الهی قرار دادیم با تمام ویژگی هایی که در سوره آل عمران میخونید، سوره مریم میخونید، با تمام قداستی که خود مسیحیان این مقدار زیبایی نمیتوانند قائل باشند برای شخصیت مریم و عیسی. وامدارند اما ناسپاسانه به ستیزه برخواستند در طول تاریخ. قرآن به زیبایی میفهمد پیامبر این کتاب که دقیقاً روشن میکنه این موارد اختلافی حق با یهودیان است، با مسیحیان است، هر دو به خطا رفتند، واقعیت و حقیقت چیست، سنگ محک و سنگ عیار تمام مطالبی که میان اینها گفته شده است قرآن است. من استفاده میکنم فراتر از این که نه تنها یقص علی بنی اسرائیل، یقص علی الناس حالا اون در جاهای دیگه گفته میشه. شما هر تفکری را عزیزان که در رسالت اون بخواید تردید کنید باید عرضه کنید به قرآن بر فرقان. این فرقان حق و باطل را از هم تفریق میکنه، حسن و قبیح را از هم تفریق میکنه. شما هر اسمی را، هر تفکری را، برای شما از جنوب افریقای لاتین برای شما فکر آوردن، حرف آوردن، کتاب آوردن، نمیدارم از کجا برای شما نوشته ترجمه کردن، اینها بیاید عرضه کنید به کلام الهی. قرآن سنگ محک تشخیص تفکرات، باورها و نظریات است. عامل اصلی تمیز و تشخیص قرآن است و لا غیر عزیزان. حتی عظمت کار رو به اونجا میبینید که آورنده قرآن، نبی مکرم اسلام، دودمان مطهر او، اهل بیت عصمت و طهارت بازگو میکنن سخنان ما را هم عرضه بر قرآن بکنید. روایات عرضه بر قرآن، سخنان ما را هم عرضه بر قرآن بکنید. اگر دیدید موافق قرآن است بپذیرید، اگر مخالف قرآن بود اولا ما نداریم چنین چیزی، ما خالف قول ربنا فلم نقوله، آن چه مخالف سخن حق باشد ما هرگز نگفته ایم و نمیگوییم. اما اگر کسی اتهامی زد و چیزی رو با این عنوان گفت، دیدید سخن ما با قرآن نمیسازد، فضربوها علی الجدار، به دیوار بزنید، قبول نکنید. پس قرآن فرقان هر چیزی رو، هر خلقی رو، هر عقیده‌ای رو، باوری رو عزیزان ما باید با قرآن مقیاس کنیم و فرقان تمیز دهنده حق از باطل در تمام حوزه هاست. این نعمت بزرگی است بنی اسرائیل، قدر بدانید که می آید این کلام و بیشتر اختلافات شما را حل و فصل حکیمانه و دقیق می کند و اشتباهات شما را روشن می کند و مشخص می کند کدام صواب می گوییم، کدام به خطا می روید. این نعمت بزرگی است برای این جماعت بنی اسرائیل اگر قدردان آن باشد. به دنبال آن فرمود و انه لهدن و رحمت للمؤمنین. و انه، ضمیر انه برمیگرده به کجا؟ به قرآن. و انه، و این قرآن، لهدن، اون لام بر سر مصدر اومده، تأکید فزونتر میکنه، خدا مصدر است یعنی هدایت. خب اینجا باید بفهمد قرآن هادی است. اول این سوره مبارکه نبل شبهای نخستین خواندیم، اما میفهمد قرآن هدایت نه هادی. چرا؟ به دلیل که مبالغه رو میرسونه. میگیم آقای فلانی اصل جوده، فلان کس اصلا تمام انفاق است، باید بگیم منفقه، میگیم انفاقه. وقتی کسی رو با عنوان مستری ستایش میکنیم، همان میشود که این دوستان جوان میگوام فلانی آخر این کار است. این دیگه اون نهایت کار رو میرساند و اوج رو میرساند. انهو لهدن، این قرآن یک بار چه هدایت است و رحمت است. لهدن و رحمتون للمؤمنین. بگذارید من کوتاه عرض کنم و لذت ببریم در این ماه نزول قرآن عزیزم. همیشه اشاره کردیم اولین رسالت قرآن و اولین خاصیت قرآن همین است، هدایتگری. انهو لهدن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. کار قرآن، روش قرآن هدایتگریست عزیزان. مسیر را به انسان نشان دادن، آدمی را از تحیر در این زندگی به در آوردن، سباب و خطا را روشن کردن، پایان و فرجام رو پیش روی انسان کاملا به رخ کشیدن و آشکار کردن. کار قرآن هدایتگریست. استفاده هم که مسلمان و مخاطبان قرآن و بشریت از قرآن باید داشته باشن استفاده هدایتیست. فاش عرض می کنم خدمت عزیزان، اگر ما دیدیم بعد هدایت قرآن تو وجود ما داره میاد، بدونید ما ارتباط رابطه رو با قرآن برقرار کردیم. اما اگر اون بعد هدایتگری قرآن نیومد تو وجود ما، یعنی ذهن و فکر و عقیده ما منطبق بر هدایت قرآن نیست، روشنه، ما نموندیم تو مسائل اعتقادی، ما در مورد خدا و صفات خدا تردیدی نداریم، راه را بلدیم، صفات را میشناسیم، ما در شیوه ارتباط با خداوند گرفتار پیچ و تابی نیستیم، بلدیم کاملا راه ارتباطیمون، مسیر رو پیدا کردیم، هدایت شده ایم، ما در حوزه روابط اجتماعیمون با خلق مشکلی نداریم، میدونیم با چگونه عمل کنیم، با دوست، دشمن، نزدیک، دور، در سیاستمون، ما در روش‌های اقتصادیمون کاملا میدونیم که شیوه اقتصادی ما چیست، در خلقمون، در ویژگی‌های اخلاقیمون. این میشه جلوه و بازتاب هدایتگری قرآن در وجود ما عزیزان در حوزه‌های مختلف. این رسالت قرآن است و من مسلمان در این صورت موفقم که چنین ارتباطی با قرآن برقرار کنم. بعد اینجا اتفاقی که میفتد، وقتی این ابعاد هدایت قرآن در زندگی عینی و عملی من، در فضای فکر و در فضای عمل زندگی نقش میبنده تو وجود من، عزیزان من، اولین ویژگی که برای خود انسان دست میده حس رضایتمندی کامل از زندگی است. انسان حس رضایت داره در رفتار با خدا، رضایت و خوشنودی در وجود آدمی است، در ارتباط با خلق یه حس خرسندی داره، در مسائل مادیش، اجتماعیش یه رضایتمندی کامل در وجودش داره. دیروز عزیزی که در بالاترین سطح از سطوح علمی به دانش پزشکی اروپا هستن، تماسی داشتم من و می‌فرمودن من الان به جایی رسیدم نسبت به قرآن که احساس رضایت تمام اجزای وجود من رو در زندگی گرفته است از برکت قرآن. و از ابتدای ماه هم تا الان موفق به 3 دور قرائت کامل قرآن بودم و امیدوارم که بتونم باز هم ادامه بدم و بیشتر بخونم. و حالا نمیخوام وقت بگیرم که این جای زندگی اینطور، این جای زندگی اینطور. این همونیه که گاه مثالهاش رو خدمت عزیزان زدیم. باز هم تأکید میکنم بزرگواران، تا زمانی که قرآن کتاب مقدسی باشد که بر او دست بکشیم به صورتمون بمالیم، تا زمانی که برای ثوابش صرفاً بخوانیم فقط، تا زمانی که بخواهیم بالاخره استشفایی از این بگیریم برای فلان مسئله، یا از قرآن یه ذکری بلد باشیم برای زدودن ترس بچه‌مون یا برای فلان کارمون، همین است که همین است. تا چرخ فلک بر سر دور است، هر شب همین طور است به قول اون بند خدا، قصه همین میشه. اما هنگامی که هدایت بگیریم از قرآن، استهدا بگیریم، بعد قرآن جلوه میکنه در وجود انسان، عقیده، فکر، گفتار، عمل زیر پوشش هدایتگری قرآن در میاد و زندگی انسان میشه قرآنی. این خواسته الهی است و رسالت اول قرآن این است. و انه لهدن. بعد اگر این اتفاق بیافتد به دنبالش چی میشه؟ میشه و رحمتون، و رحمت قرآن و رحمت الهی. عزیزان من، رشته اتصال اصلی که ما رو آن به آن متصل میکند به رحمت الله الواسعه، به رحمت واسعه الهی، قرآن است. هیچ عاملی و هیچ راهی و هیچ مسیری به مقدار قرآن ما رو زیر مجموعه رحمت رحمانیه خداوند و رحیمیه الهی قرار نمیده. هرچه در سایه رحمت قرآن بیایم فزونتر مشمول رحمت واسعه خداوندی میشیم. این رحمت میاد جان رو سیراب میکند، روح رو سیراب میکند و انسان هرچه با رحمت خدا بیشتر متصل میشه رنگ و بوی الهی میگیرد. سخن او، کلام او، نگاه او، رفتار او متخلق به اخلاق الله میشه. و انهو این قرآن لهدن و رحمتون للمؤمنین. من قبل از اینکه اون للمؤمنینش رو بگم، دریغم میاد که در این ماه نزول قرآن و ماه امیر المؤمنین، حداقل 2-3 خط رو اینجا در رابطه با آنچه گفتیم از ساحت نازنین مولا و مقتدان و امیر المؤمنین نخونیم. البته مفصل عزیزان میتونن مراجعه کنن در کتاب بهار دلها، شرح کردم من خطبه 176. به اینجا میرسد امام که میفهمد و ان الله سبحانه لم یعز احدا بمثل هذا القرآن. خداوند هیچ کی رو در طول تاریخ با هیچ چی مثل قرآن موعظه نکرده. بالاترین وعظ الهی، نقد و تربیت الهی در قرآن است. فانه این قرآن حبل الله المتین. بالاخره این از سبب المتصل. شما یه سببی میخواید که شما رو متصل کنه به آسمان، ما رو از این حضیض خاکی بکشد به اوج افلاکی که نردبان آسمان است این کلام. هر که از آن برشود آید به مام. امیر المومنین فهمد این قرآن حبل الله المتینه. بگیرید دست برید بالا، بگیرید برید بالا. تو قیامت وقتی میرسند انسانها خطاب میشه به تک تک انسانها، اقرأ ورقه، اقرأ ورقه. چند تا آیه قرآن بلدی؟ بگو این آیه رو بگو. میدانی چی میدانی از این آیه؟ بخوان برو بالا، بخوان برو بالا. کسی که 6236 آیه قرآن میداند وقتی میخونه میره بالا، میشه چی؟ میشه کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. میشه اعلا علیین وقتی میرسه به اون. پس درجات میده به انسان. فرمود حبل الله المتین و سببه الامین. اون سبب و رشته امین خدا که یه سو دست خدا، سوی دیگر دست خلق قرآن است. چقدر زیباست این جمله امیر المومنین، و فیه و در قرآن ربیع القلب. ربیع یعنی چی؟ بهار. بهار چه ویژگی داره عزیزان؟ رویش، زایش، تراوت، لذت، رونق، گوارایی، همه چی تو بهاره. قرآن بهار قلبه، یعنی با قرآن دل جوان می شود، رشد می کند، شکوفا می شه وجود انسان، معطر می شه، تراوت پیدا می کنه از رخوت و سستی و کندی و کسالت. به در میان. و فیه ربیع القلوب و ینابیع العلم، و چشمه های علم رو خدا در قرآن قرار داده است. و ما اول عجیب سخنان امیرالمومنین. کسی داره این رو میگه که دیگه اولین قرآن شناس و مفسر قرآن و عالم قرآن در این امت است پس از پیامبر مکرم اسلام. و ما دل قلب جناع اون غیرو، خدا برای قلب و جان انسان عامل جلا و سیقلی جز قرآن قرار نداده است. قرآن عامل جلا و جان. و ما دل قلب جناع اون غیرو، معنه قد ذهب المتذکرون و بقی الناسون اول متناسون. یه جملات دردناکی رو امیرالمؤمنین میگن که دیگه خارج از بحث ماست. من همین مقدار رو بسنده میکنم برای عزیزان. انه لهدن و رحمتون. بعد فرمود للمؤمنین. اینجا هم مثل آغاز این سوره ممکنه این سوال برای دوستان بیاد که قرآن هدایتش مال مؤمنین است یا مال ناس است؟ رحمت قرآن مال مؤمنین است یا مال ناس است؟ از این طرف نگاه میکنیم این پیامبر که این قرآن را آورده است، رسالتش اینه که کتاب و ننزد ناهلک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این کتاب رو بر تو فرستادیم که از ظلمت ناس رو به سوی نور بیرون بیاری. از ظلمت ناس را، لتخرج الناس نه لتخرج المؤمنین. رسالت این کتاب ناس مردم است. این پیامبر آمده است نذیرا للبشر، برای تمام بشر. این مردی است که برای همه نسل هاست، برای تمام فصل هاست، برای تمام انسان هاست و نجات هاست. این انسانیست فرازمان فرامکان. یه چنین ویژگی هایی در این پیامبر خود. کتاب خدا هم همین است. این هم هدن للناس است. این هم برای همه مردم است. پس چرا می فرماید اینجا یا مشابهین هدن و رحمتون للمؤمنین به دو جهت؟ اگر مراد از این هدایت و رحمت همون هدایت و رحمتی است که شامل حال همه انسان ها میشه، یعنی سطح ابتدایی هدایت، به این دلیل گفته میشه که گوشی زد میشه. چه کسانی بیشترین استفاده را از هدایت و رحمت قرآن میکنن؟ کسانی که ایمان بیارن، کسانی که برخورد مؤمنانه داشته باشن. چون رابطه قرآن هم مانند رابطه خدا با انسان دو سویه است. یه قدم برداری قرآن یه قدم برمی‌داره. همون طور که خداوند اوفو به عهدی اوفو به عهد، وفا کنید وفا میکنم، فذکرونی اذکرکم، یاد کنید یادتون خواهم بود. قرآن هم همینطوره. هر قدمی که شما به طرف قرآن برمیدارید، قرآن هم قدمها به سوی شما برمیدارد. شما هرچه نزدیک میشید صادقانه به قرآن، حقایق قرآن بیشتر تو قلبتون میریزد. باز میشه نگفته های قرآن، نشنیده های قرآن. باز نور قرآن بیشتر جان و دلتون رو متجلی می کند و انوار قرآن به دلتون می نشیند. اگر تا دیروز می خوندید خوب می گفتید مثلا این چنین، بعد حالا متوجه می شید که می سی که رسول خدا می خواند. گفتم از آخوند ملا محسن فیض. اگر بالاتر برید احساس می کنید که نه، خود ذات حق می خواند. یعنی مطلب رو مستقیم متوجه می شید، ملتفت می شید که به دلتون میاد و همینطور برید پله ها بالاست. احتمال دوم این که مراد از این که میفهمند للمؤمنین این هدایت و رحمت، سطوح بعدیشو خداوند داره مطرح میکنه. قرآن یه سطح هدایت نداره، یه رحمت نداره. لایه لایه هدایت قرآن میاد. خیلی ها هدایت شدن به هدایت قرآن، اما اینها صفر و یک نبودند. منطق ارسطویی نبوده. نه، اینها بین یه بردار بسیار عالیست. میگید این رنگ سبز، سبز پستهیه، این سبز چمنیه، این سبز لجنیه، این سبز چیه؟ این هی طیف رنگ سبز رو میبینید. هدایت یه طیفه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنین کسانن که نام خدا که برده میشود دلهاشون جلا پیدا میکند. مرادم این قسمته. و اذا تليت عليهم آياته، وقتی آیات قرآن بر اینا خونده میشه، زادتهم ایمانا. عزیزان، ایمان این نیست که یکی من مؤمن شدم تمام شد الحمدلله دیگه ما مؤمن شدیم و به سلک مؤمنین پیوست. مؤمن چیه؟ مدارج داره. ایمان اول رمضان شما با ایمان آخر رمضانمون نباید یکی باشه، باید فرق کرده باشه. بی خاصیت به الله این دهان بستن به تعبیر پیامبر میشه فقط گرسنگی و تشنگی. فرمود عده‌ای از رمضان برون میان فقط با گرسنگی و تشنگی، چیز دیگری نبردن از این رمضان، از این ماه صیام. اما عده‌ای برون میان با اون لعلکم تتقونی که نصیبشون شده و بارقه های تقوا که به جانشون تابیده است و وجودشون رو نورانی کرده از شبهای مبارک قدر و اون استفاده ها که بردن. پس ایمان تزاید داره به این معنای دوم و انه لهدن و رحمت للمؤمنین. چرا مؤمنین میفرماید؟ میگه اون لایه های بالاتر هدایت و رحمت قرآن مال کیست؟ دیگه مال کسانیست که واقعا مؤمنانه عمل میکنن به صحنه میان. بعد میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما قدم برمیدارید، باز پاسهای بعدی، گامهای بعدی، لایه ها و بطون بعدی رو خداوند براتون عنایت میکنه. و انه لهدن و رحمتون للمؤمنین. دیگه اشاره کردم دیگه، حالا اون اوجش رو آیه نور، سوره نور آیه 35، ولو لم تمسس هنارون نورون علا نور، نام مبارک حضرت برده شد. ببینید به فندک، فندک همین فندک هایی که انشالله هیچگاه برای سیگار کشیدن دست کسی نباشد انشالله، این فندک ها رو میگن زناده در کلام عرب. زناده، زناد از این ماده میاد، یعنی سنگ چخماق رو که شعله نمیزنه جرقه میزنه، زنادهه. زناد یعنی جرق بزننده. در زیارت نازنین امیر المؤمنین در نجف اشرف خطاب وجود مبارکش میگید و زناد القاده، سلام بر شما آقا که شما زناد قادهید، شما اون جرق زنید که روشن میکنید. به چی جرقه میزند؟ یه آیه قرآن رو میخونید، خب میگید که مثلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به وعده هاتون به عقودتون وفادار باشید. حالا این آیه رو میدید دست امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین جرقه میزنه، از آیه 100 تا نکته بیرون میاد. این میشه زناد قاده، این میشه لایه های بعدی هدن و رحمتون للمؤمنین. این میشه، حالا بخونید ببینید شیوه نگاه این مرد الهی چیست به آیات و استفاده های اون از آیات و دیگران چیست استفاده شون. این به برکت چیست؟ به برکت آن ایمان و تقوایی است که در وجود او علیان پیدا کرده است و به اوج رسیده است و این عمومیت داره. هر کسی به سهم خودش، هر کس به قدر درکش، فهمیده مدعا را. این برکات نورانی مکتب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. بدون بالون فرمودن ربک یغزی بینهم به حکمه و هو العزیز الحکیم. پیامبر، این مایه و این هم قرآن، این هم هدایت، این هم رحمت، چه به نسبت بنی اسرائیل، چه بنی اسماعیل، چه جامعه عرب، چه جامعه عجم، تفاوتی نمی کند. اما نگران نباش، چون آیات قبل خواندیم ولا تحزن علیهم، دیشب نخواندیم ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. دیگه پیامبر بیش از این غصه نخور، متأثر نباش براش. این جماعتی که خود بد میشن و به لجاجت میرسن دیگه ارزش غصه خوردن ندارن، دیگه رهاشون کن و اعرزن الجاهلین روی گردانی بکن. حالا یه وعده کلی میداد برای دوست و دشمن، مؤمن و فاسق، همه حساب کارشونو بکنن. ان ربک، به راستی که پروردگار تو، یقضی بینهم، خوب دقت کنید عزیزان، یقضی بینهم، قضاوت می کند و داوری می کند بین ایشان به حکمه، به حکم خیش، و او عزیز علیم است. خیلی زیبایی و لطافت در آیه شریف. خب ما در دنیا می بینیم یکی از عواملی که جامعه رو به نظم، آرامش و امنیت می کشد، قوت و قدرت دستگاه قضاست و توانمندی قضات. اما بفرمایید یه قاضی الان به چه حکم می کند؟ یعنی بر چه مبنای قاضی حکم میکنه؟ یه سلسله قوانین رو میز قاضی است، این مجموعه قوانین، این آیین دادرسی پیش روشه، قوانین مدنی اینه، قوانین کیفری اینه، قانون تجارت ما اینه، این ماده واحدهای قانون کنار دست، شک کنه قاضی باز میکند، نگاه میکند. قوانین تنظیم شده و تصویب شده است که بالاخره اینها بر مبنای اون قاضی در اینجا داره حکم میکنه. در هر کجای دنیا هم همین است، یه مجموعه قوانینی تدوین شده دم دست قاضی بر اساس اون حکم میکنه. خب این مبناشه. حالا مستندات قاضی چیست؟ در همه جای دنیا پرونده ارائه شده است اینجا وقتی نگاه میکند گزارش این پرونده رو کی تنظیم کرده است؟ به تعبیر ما کلانتر تنظیم کرده است، در کلانتری تنظیم شده است. حالا بگید دادگاه بالاتر، دادسرا هم نظرش داده، بازجویی هم شده است، این در این حال اون گزارش اولیه در کلانتری تنظیم شده است اومده. قاضی در اینجا نیاز به شهود دارد، از شهود هم استفاده میکنه. بسیار خوب، اون قوانینی که تنظیم شده، بالاخره بسیاری از این قوانین میبینید که تغییر پیدا میکنه. این زمان میگذرد، دو دهه میگذرد، سه دهه میگذرد، این قوانین تغییر پیدا میکنه، این طور میشه، اون طور میشه. بسیار، وقتی مستندات قاضی رو نگاه میکنیم متاسفانه میبینیم با کمال تاسف دستگاه قضا و قاضی که حقیقتا هم همین است، منشأ امنیت در جامعه میشه محدودیت مستندات داره یه قاضی. یعنی یه قاضی تو اتاق دربسته نشسته میخواد برای فضای جامعه حکم صادر کنه، هیچیش هم نمیدونه قاضی، یعنی در این پرونده هیچ اطلاعی نداره جز اون چه پیش روش گذاشتن. حالا این گزارش چطور تنظیم شد در کلانتری؟ دقیق تنظیم شد. زمانی که افسر تهیه کننده گزارش گزارش میکرد حواسش کامل جمع بود، فکر مشکلات زندگیش نبود، مسائل دیگه‌ای نبود، کسی فریبش نداد، به نیرنگ اونجا وارد نشدند، تمام این احتمالات بوده است و هست. شهودی که آمدن خریدنی نبودند، اینها واقعا شهادتشون شهادت عینی بود، تلقینی به حسی نبود، همه این احتمالات هست. یه قاضی در این شرایط با چنین ویژگی‌هایی داره حکم می‌کند. خدا رحم کند. اینی که داریم در روان من جعل نفسه للناس قاضی یا فقط ذبح بغیر سکین، کسی که می‌نشینه در موضع قضاوت و حکم می‌کنه در بین مردم بدون کارت سر خودشو بریده است. کار فرسایشی عجیبی است و مسئولیت اون سنگین، به همین خاطر از محسنین محسوب میشه قاضی عادل، چون با تمام تنگدستی علمی باید این عدالت رو در جامعه اجرا کنه. خیلی کار سختی است در اسلام قضاوت و خیلی بحث، حتی اینجا دیگه بحثی ندارم، حتی امتیازاتی که به قاضی داده میشه واقعا خیلی بالاست. در اسلام سه گروه هند که اینها نباید فیش حقوقی داشته باشن، چه نجومی چه غیر نجومی، اینا فیش حقوقی نباید داشته باشن عزیزان، بلکه اینا باید فیش حقوقشون آزاد باشه، یعنی اینها باید مرتزقه باشند، هر چی نیاز دارن از بیت المال بهشون داده بشه. یکی قاضیه که نباید حقوق مشخص پایه و ردیف و پرداخت هماهنگ، نه نظام هماهنگ پرداخت و نه، یک قاضی، دو معلم، برای معلم نباید فیش حقوقی تعیین کرد، سوم مؤذن، مؤذن هم باید زندگیش اداره بشه. خیلی زیبا سالا که فلسفه این ستا رو کنار هم انسان هندسه اینها رو بدونه، خیلی شگفت انگیزه که چی میگه اسلام. و البته میدانید در بعضی از کشورها همین الان در دنیا این رعایت میشه، یعنی برای قضات چک سفید امضا پایان ماه صادر میشه که خودشون رقم مینویسند و برمیدارند از دستگاه قضا. این عمل میشه، این حکم اسلام در بعضی از کشورها. خب این قصه مهم. حالا با تمام این مشکلاتی در باب قضا گفتیم، یک مرتبه مطلب برمیگردد. ان ربک یقضی بینهم، خدا به چه حکم میکند؟ خداوند هیچ محدودیت منابع علمی ندارد. خداوند بر مبنای قوانین تجاری و مدنی و کیفری و شهود و احیانا عرض به خدمت و مستندات پرونده اونچه تنظیم شده است حکم نمیکند، بلکه خداوند ابتداعاً به علم خیش، به حکمه، به علمه، به علم ذات خیش حکم می کند. و دیشب اشاره می کردم فإن الشاهد هو الحاکم، و شاهد کیست؟ ابتداعاً خود خدا، بعد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین، عمل کنید، خدا شاهد عملتون، رسول پیامبران الهی شاهد عمل امتشون، و مؤمنان که ائمه علیهم الصلاة و السلام هم به تفسیر ما اینا شاهدن. شاهد بعدی میخواین؟ لما شهدتم علینا، دست پا، الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، پا شهادت میده. شهادت بعدی میخواهید؟ زمین مؤسسه فرهنگی هدایت نور، فردای قیامت این زمین به نطق بیاد و میگه چنین اتفاقی در این رمضان در لیالی قدر در این قطعه زمین افتاد، عیناً مجاورش مثلا 1000 متر طرفترم این اتفاق افتاد، اون رم گزارش میده. این میشه شهود ششگانه در قیامت. بسم الله. حالا خدشه ای تو این شهود هست؟
ان ربک یقضی بینهم به حکم. خداوند به حکم خیش عمل میکنه. یه ضعفی که ما در دستگاه قضا داریم ضعف علم قاضی است که بود خیلی دیگه اون تسلط باشه، کمک کرد به قاضی در تنظیم درست، در اینکه شهود رو مراقب باشیم و غیره. مشکل دومی که در دستگاه قضا داریم ما اینه که حکم به خوبی با تمام دقت قاضی عادل صادر میکنه، میره برای اجرا احکام، اما ضعف در اجرای حکم داریم. قاضی حکم کرده به خلع ید، لا عرق لقاصب در اسلام، هر قاصبی هیچ احترامی نداره، با کشیدش بیرون از این ملکی که غصب کرده، از این مالی که غصب کرده است. اما الان دستگاه قضا در اجرا این رو نمیتونه درست اجرا کنه. حکم مونده، بعضی از احکام مثلا 3 سال توی چی ردیف اجرای احکام است. اون قوت اجرا میبینین گاهی در دستگاه های قضای دنیا نیست. این دو لذا فربود و هو العزیز العلیم. خداوند به لحاظ علم در اوج علیم است برای صدور حکم، و به لحاظ قوت اجرا چیست؟ عزیز است، در اوج پیروزی و توانمندی و اقتدار این حکم الهی است. اگر با چنین دستگاه قضاوتی مواجه میشیم، خاطرتون هست سال قبل سوره مبارکه زمر رسیدیم به این آیه شریف، وضع الکتاب، کتاب عدالت الهی نهاده میشود، وجیع بالنبیین و شهدا، پیامبران میان، هیئت منصفه می نشینند، و قضی بینهم بالحق، پناه به خدا می بریم. چه محکمه است، چه دادگاه عادله است، چه احکام صادره است، و همونجا حکم بعد از صدور به اجرای احکام داده میشه و اجرا میشه. القیافی جهنم کل کفار عنید، حکم صادر میشه، سریع به اجرا داده میشود. دو پشتوانه داره قضاوت الهی، یکی عزت الهی است، دوم علم الهی است. علم برای صدور حکم است، عزت برای اجرا حکم است. هو العزیز العلیم. حالا که این چنین است، فتوکل، این فای که میبینید فای چیه؟ فای تفریع و نتیجه. حال که پشتوانه تو پیامبر به حکم قدرتمندانه و عادلانه الهی است، پس معطل چی؟ فتوکل الله، پس بی واهمه بی محابا توکل کن بر خداوند. انک علی الحق المبین، که به راستی تو بر حق مبین هستی. و میدونید از واقعا عجیب ترین اکسیر ترین اکسیرها در قرآن همین کلمه است، همین واژه توکله که میتواند درون و برون ما رو عزیزان نظم بده. من دو نکته در مورد توکل میگم و کفایت میکنم. ببینید توکل باب تفعله، ثلاثی مجردش وکله است، وکل الامر الیه، کار رو مطابق امر و رأی کسی انجام دادن میشه وکله. شما وکیل تعیین میکنید، یعنی بدون اجازه وکیل هیچ کار نمیکنید، لایحه میده وکیل، طبق اون عمل میکنید، میگه برو اینجا این کارو بکن، برو این استلام بگید، میرید میگیرید، این حرف رو نزن نمیزنید، یعنی دقیقاً طبق نظر وکیل پذیرفتید، شما شدید موکل، او شده وکیل، دارید عمل میکنید. توکل تفعل شدت و مبالغه وکالت رو میرساند. من دو نکته رو در این مورد عرض میکنم و اینجا هم عذرخواهانه عرض میکنم، معذرت مارکتون مال این مسئله نیست، مال خیلی از موضوعات است. ما در عرف جامعه رو میگم متاسفانه، و عزیزانی که به حمدالله با قرآن آشنا هستید، با این مباحث آشنا هستید، فضلا و صاحبان رأی و علم، من به حمدالله در انجمن اینها رو عرضی نمی کنم، دارم کلی بحثم رو مطرح می کنم. در عرف جامعه اسلامی ما متاسفانه گاهی بعضی از این مباحثمون عجیب غریبند عزیزان. دیگه اگر سطح رو بالاتر بردید که وای دیگه، بعض از اصطلاحات و مفاهیم و موضوعات قرآنی، به اصطلاح امروزی این ترمها، یعنی ما نیاز به یه ترمولوژی جدید داریم، ما نیاز به این داریم که اصطلاح شناسی واقعا روز به روزی به روزاوری در مباحث قرآنی داشته باشیم. بارها این رو اصلا علت این بحث گامهای موفقیت همین بود، این کتاب بعد نوشته شد، به این علت من نوشتم که اینا خیلی بود بازنگری باشه. اصلا فکر یعنی چی؟ تفکر یعنی چی در قرآن؟ چیه که تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین است؟ تو چی باید انسان فکر کنه؟ اصلا شیوه فکر کردن چیه که از 70 سال عبادت بهتره؟ این چیه که این همه صبر صبر صبر؟ اینقدر گفته شد تبشر صابرین، بشارت از آن صابرین است. خب بیاین تو فضای عموم جامعه نگاه کنید، از 90% مردم بپرسید صبر چیه، چی بهتون میگن؟ میگن دیگه هیچی، دیگه بنشین دیگه، بالاخره چیکار کنیم دیگه، علیاذ بالله علیاذ بالله. میگن دیگه زینب بلاکش، بالاخره دیگه باید صبوری کنیم دیگه، بالاخره بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خیش گیرم. مویی از این حقایق یافت نمیشه در ذهن فکر این، ذهن و فکر این جماعت گاه میبینید، از اون حقایقی که خداوند صبر قرآن. تمام توانمندی درونی انسان در مفهوم صبر جلوه میکند عزیزان. عزت انسان در صبر در قرآن دیده میشه. جایگاه بلند پنج شخصیتی که اولو از معرفشون میکردیم پریشب تو صبره. ولمن صبر و غفر ان نزال کلمه نظم الامور. صبر یعنی استادگی، صبر یعنی مقاومت پایدار، صبر یعنی تحمل پذیری عاقلانه، صبر یعنی تدبیر هوشمندانه، صبر یعنی کنترل تمام شهوات درونی، صبر یعنی تمام هوس‌ها رو به بند کشیدن و در صحنه عمل به عینیت الهی رسوندن. اینا صبر قرآن با تمام مستندات محکم عرض میکنم. نه اون صبری که حالا اگر صبر نکنیم چیکار کنیم، مخصوصا اگر بگن عدسه هم کردیم دیگه، که دیگه خیلی هم صبر اومده دیگه، مثلا دیگه اگر اینا هم شد که دیگه وا نفسا، این دیگه چی میشه دیگه. بله متاسفیم از این که آقا عرض میکنیم که گاه دوریم از این حال. لذا خب به لحاظ عمل کرد هم تو صحنه های زندگیمون هم اون بهره رو از این مفاهیم نمیبریم عزیزان. بعد استعینو به صبر و صلاح رو، خب وقتی صبر رو نشناختیم چطور میتونیم استعینو؟ قرآن میگه استعینو به صبر و صلاح. صبر رو کنار چی میگذاره؟ نماز. از صبر و نماز یاری بگیرید تو مشکلاتتون. راز پیروزی شما دو چیزه، صبر و نماز است. آه کجا این صبری که ما میشناسیم بخواد به کسی کمک کنه؟ خودش مونده است این صبره. و همینطور توکل. من دو نکته رو در مورد توکل بگم و ده ها مطلب دیگه. فتوکل علی الله. من یه نکته اعتقادیشو میگم، یه نکته اخلاقیش کافیه. نکته اعتقادی. بنده عرض میکنم عزیزان به جرأت خدمت بزرگواران، مفهوم توکل تمام اون تصور جبر و اختیار رو در ذهن انسان حل میکنه. راهکار اصلی جبر و اختیار رو حل کردن مفهوم توکل و دریافت این معنای زیبای قرآنی است. انسان مبهد میداند اگر هر عملی تو وجود انجام میده، هر تأثیر تأثری پشتوانه یا نیست مبهدانه مگر اراده حق. کلا مؤثر فی الوجود الا الله. هیچ اثری در وجود نیست مگر مؤثر آن خداست. درد آمد، بسیار خوب، میریم بهترین طبیب شهر رو هم انتخاب میکنیم، به فضل خداوند هست، میریم سراغ بهترین طبیب رو انتخاب میکنیم و تشخیص هم داده میشه و ابزار کار هم فراهم و عرض به خدمتون داروها هم منظم و مشابه هم نه، طرح جنریک کامل بالاخره مشخص، همه چی عالی و داروی عالی هم داده میشه و شروع میکند این طبیب، این مریض هم از اونهایی که تعبد به حرف طبیب داره، یعنی حرف طبیب رو دقیق و حجت میدونه، شروع میکنه به عمل کردن و بهبودی هم حاصل میشه. خب بعد انسان موحدی که این پروسه رو طی میکنه چی میگه با خودش وقتی که بهبودی آمد؟ میگه که علاج من، بهبودی من به دست این طبیب بود 100%، توسط این داروی شیمیایی بود 100%، و دیگه این همین بود و دیگه من خوب شدم و اینطورم. هرگز چنین نمیگه دیگه انسان موحد. اینجا توکل خودش نشون میده. انسان موحد متوکلانه سراغ درد و درمان و طبیب میره. یعنی وقتی درد آمد میداند وظیفه درمان کردن است، نشستن و دست بالا کردن نیست، باید برات سراغ درمان. اما میدونه آنچه به ذهن و فکر این طبیب محترم علاج میدهد، دست او را، فکر او را، ذهن او را هدایت میکند، اثر الهی است، هدایت الهی است. اون دانشی که اون داره اصابه بکنه لطف خداست و اثرگذاری حق است. اگر جز این فکر کنیم تو توحیدمون شک داریم عزیزان ها، حواستون باشه. میدونیم که این در اصل لا مؤثر فی الوجود الا الله. این دارو اگر میخواد این ماده شیمیایی اثر کنه، خاصیت تأثیر رو خداوند به این ماده میدهد که اثر کند. من وظیفه‌مو عمل میکنم، رفتم سراغ دارو و درمان، اثرگذاری به اینها، به اثر دادن به اینها به اراده الهی است. درست؟ حالا این یه طرف، از اون طرفش خداوند هم اراده نمی کند مگر این که من حرکت کرده باشم و کار خودم را انجام بدم. از یه طرف معتقدم میشد اون طبیب ذهنش در اونجا هدایت نشه، یه پیچ و خمها و دلنگرانی های ذهنی داشته باشه، یه قدی موضوعات با هم قاطی بشه تو ذهنش، تشابهات ذهنی بیاد و کار به جای دیگری کشیده بشه، که میشود گاه. دارو عاقبت سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سستی می نمود، از حلیل قبض شد انسان. حکایت آن می شود که آب آتش را مدد شد همچو نفت. یعنی گاه می بینید جور دیگری می شه قصه. تأثیر رو می گیم خدا داده است. یعنی تا اراده، دقت کنید من تکرار می کنم، تا اراده نکند خداوند عزیزان هیچی در وجود اثر نمی کنه. اگر اراده الهی نباشد این آب شما رو، تشنگیتون رو رفع نمی کند. این به اراده الهیه، به اراده الهیه. از اون طرف خدا اراده نمی کند مگر من به سوی آب برم، آب رو بردارم، به دهان برسانم، ولا آب اونجا، من اینجا. خدا اراده نمی کند که من تشنگیم رفع بشه. این میشه توکل. توکل یعنی در این خلقت اثرگذاری امور به اذن الله هست، اما برای رسیدن به تأثیر باید ما فعل و حرکت خودمون رو نشان بدیم تا خداوند اراده کند و اثر حاصل بشه. یعنی من سهم خودم رو انجام میدم، خداوند سهم خودش رو انجام میده. من سهم بشری خودم رو، خداوند سطح سر به اصطلاح اون سطح الهی خودش رو اجرا میکند که اثر گذاری است. این میشه لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. مفهوم توکل اینه. میگم آقا بالاخره من زمین را آماده میکنم، شخم میزنم، اصلا یه دست کنتواتورم میزنم غیر از شخم، شخم دومم بالاش میزنم و بذرم بهترین بذر پیش روی اصلاح شده رو انتخاب میکنم، دیسکم میزنم و آمادم که انشاءالله دیگه با خداست، دیگه دست من نیست، من دانه خشکیده رو زیر خاک کردم، زمین رو به شخم میزدم، شوری دادیم به این زمین به قول بنده خدا، اما دیگه این ذات حق است، اثر با خداست. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه هم نحن زارعون. این خداست که زاره، نه من، چون که بذر است و برویاند خداش. اما من توکل دارم، میگم خدای این سهم من، بقیش اثر خودت و سهم تو. بعد هم زهر تخم برخواست هفتاد تو، پس گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. این میشه مفهوم توکل به لحاظ اعتقادی. و بنده عرض میکنم اگر کسی توکل رو بفهمه در هیچ مسئله تو این مسائل این چنینی اعتقادی اصلا نمیمونه. توکل جلوه تجلی توحیده و تجلی فعالیت. یعنی توکل انسان رو فعال میکنه و مطمئن میکنه به اثرگذاری الهی. این به لحاظ اعتقادی. به لحاظ اخلاقی دو چیز عزیزان که میکشه انسان رو، یکی غرور، مهلکه انسان رو، از اسب با کله به زمین میزند، از اسب موفقیت. دوم یأس که موجب میشه انسان سر جاش میمونه، فسرده و شکسته بال، گامی از پیش در زندگی به جلو بر نمیدارد. توکل سازوکاری است که غرور را از بین میبرد و یأس را از بین میبرد. یعنی با توکل انسان متوکل غرور نمیگیردش، چون میدونه که من کاری نکردم، اگر هرچه هست از آن است که و ما توفیقی الا بالله علیه توکل تو. این توفیق به خاطر چی اومد؟ به خاطر توکل من اومد. علیه توکل تو به علیه اونیب. غرور با توکل جمع. انسان متوکل میدونه که اون اثر نهایی از خداست، خداست که تیر خلاص میزنه نه من، خداست که به بار می نشاند نه من، خداست که سخن رو به دلها فرو می برد نه من، خداست که علم رو به بهره برداری می رساند نه من. این میشه توکل. غرور نمیاد اصلا دیگه. از اون طرف یأس، وقتی می خواد دیگه گذشته، امیدی نیست، دیگه درمانی نیست، دیگه کاری نیست، دیگه فایده ای نداره، میگه نه، باز تأثیر از کیست؟ گر که خواهد این غم شادی شود. گر که خواهد این غم شادی شود. این بند پای آزادی شود. اگر خدا بخواهد به توکل چنین می شود. پس ببینید توکل از یه طرف غرور رو می برد، از یه طرف یأس رو می برد. از یه طرف شرک رو میبرد، از یه طرف توحید رو تثبیت میکنه. و اگر من ادامه بدم به قول عرب ها هدم مجرها، این یه خصوصیت اعتقادی، یه خصوصیت اخلاقی و پیرامون اون سخن بسیار است. حالا پیامبر با توجه به این که خدا عزیز است و علیم است، فتوکل علی الله، بر این علم و عزت و قدرت الهی توکل کن، انک علی الحق المبین، و تو هم داری با قدرت حق مبین خودت رو میگویی و بر اساس حق مبین حرکت میکنی. اما بدون خب حالا این پیامبر حق مبین دارد، این قرآن هم که یقص علی بنی اسرائیل با این ویژگی ها خودن و رحمتون، اما چرا تو دل بعضی ها اثر نمیکنه؟ چرا ابو لهب با نزدیکی که پیامبر دارد، چرا ابو جهل، چرا وقید ولید ابن مغیره، چرا و و و و این ابوهای مختلف، چرا اینها تأثیر نمیگیرند از این کلام، از این حق و هدایت و از این نورانیت و از این حق مبین؟ پیامبر شما کار خودتو بکن، اما بدون انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. پیامبر تو نمیتونی صدا تو به مرده ها برسونی، نمیتونی مرده ها رو شنوا کنی، نمیتونی چر رو صدا تو وقتی صداش میزنی بفهمه، وقتی مخصوصا وقتی هم فرار کنه که از تو بگریزد که هیچ بدتر. و ما انت با ها دل عمی ان زلالتهم، تو انسان نابینا رو نمیتونی از زلالت بیرون بیاری. خب ببینید یه خط تفسیر اینه که مراد از این مرده یعنی مرده قبرستان، یعنی تو با مرده قبرستان نمیتونی صحبت کنی، بعد برین تو بقیه اون تابلوها رو هم زدن، اینا مردن، اینا نمیشنون، با کی دارید حرف میزنید، بعد هم شما میگن مشرکید فلانید، بیرونتون کنن از بقیه اون فلان و اینها. یا عرض به خدمتون کر و کور رو هم بگیریم، مراد کره چیه؟ کور ظاهریست. یه وقتی یکی از دوستان تو مسجد النبی به یک روحانی از این کرسی نشین ها و مدرسین عرض به خدمتون وهابی، حالا این دوست ما عرب بود، اسم نمیبرم، شخصیت انصاف فضلی هم، در میان جمعیت با دشتاشو و این سآلم که لحجه عربی که شیخونا ما تقول فی ها ولایه، که خدا میگوید من کان، اون شیخ نابینا بود، اون شیخ زیادن بحمدالله اونا، بله، عرض به خدمتون سآل کرد که گفت چی میگی در این آیه که من کان فی هازه، من کان فی هازه اعما فهو فی الاخرته اعما، هر کسی تو این دنیا کور باشه در آخرت هم کوره. از این شیخ سوال کرده، شیخ نابینا، تا که این آیه رو گفت انفجاری در جمعیت، اول یک گروه خندیدن، بعدم یک مرتبه نگاه ها بگیرید این رافضی خبیث رو. خب اگر شما میگید اما یعنی امای ظاهری کوری چشم، خب من کان فیه هازه، اما جناب شیخ تو که اون بالا نشستی که اینجا نابینایی، تو آخرتم تو چی؟ نابینایی. کی گفتین من کان فی هازه؟ اما این امای چشم نیست، هر که در این دنیا کور دل است در قیامت هم کور دل است. معلومه که این استعاره است که خداوند داره به کار میبره، توجه دارید؟ حالا بیایم اول آیه انک لا تسمع الموتا، من سریع بگم این مقدارشو، پیامبر تو نمیتونی صدا تو مرده ها برسونی. این کدوم مرده است؟ یعنی مرده قبرستان رو داره میگه؟ نه، پیامبر با مرده قبرستان بهتر از زنده بازار صحبت کرده و کاملا هم میدونیم امیرالمومنین صحبت کرده و این روشنه که اینها گویا گفتن اینا از شما اسمعن شنواترن، میشنوند. عزیزان من، انسان دو سطح زندگی دارد. ما یه سطح حیات داریم مشترک با حیوانات. تو این سطح حیات مشترک ما با حیوانات چه اتفاقی میفتد؟ میخوریم، مینوشیم، شهوت جنسی داریم، حیوانات میچرن، میخورن، میدرن، میبرن، همه این کارا رو میکنن، انسان ها هم میخورن، میچرن، میدرن، میبرن، همه این کارا رو میکنن. تو این سطح، یعنی سطح مشترک ما با حیات حیوانی. اما یه سطح بعد از این شروع میشه، سطح حیات مختص به انسان. تا اینجا ان هم الا کل انعام، همونی که قرآن میگه اینها مثل چی هن؟ چهار پایان. ان ما یتمتعون و یکنون که متأکل الانعام. اما از اینجا به بعد تفاوت از چی شروع میشه؟ از عقلانیت انسان. خداوند به انسان قوه عقلانی داده، عقل شده پیغمبر درونی در قبال اینکه پیامبران عقل بیرونی هن. انسان به کمک عقل حالا شروع میکنه به سطح بعدی زندگیش رو سامان داده. دیگه مثل حیوانات نمیخوره، مثل حیوانات نمینوشه، شهوت جنسیش مثل حیوانات نیست، اونطور درنده خویی و سباییت نداره، بلکه همه چیز میاد در چهارچوب عقلانیت و خرد قرار میگیرد. حالا لازمش چیه؟ لازمش اینه که دریافت ها، دیدنی ها، شنیدنی ها، همه اطلاعات دریافت میشه، داده میشه به قوه مدرکه. عقل شروع میکنه به پردازش، سی پی او فعال میشه، تحلیل میکنه، میگه این حسنه، این قبیحه، این غلطه، این درسته، این حقه، این باطله. ملاک چی میشه؟ عقلانیت انسان. اینجا دیگه سطح زندگی انسان سطح زندگی و حیات حیوانی نیست. با کمال تأسف عرض میکنم اگر انسانی در سطح اول موند، یعنی زندگی او تمام شد خوردن نوشیدن شهوات، با همون سطح هرچه بیشتر بخوره خوشبختره، هرچه بیشتر شهوت جنسی داشته باشه کامیابتره تو این دنیا، تمام همتش اینه. ای وای، درود خدا بر تو باد پسر، کی جرأت داره مثل تو سخن بگوید یا علی؟ از دنیا جیفه احمد الله و ها کلاب، دنیا برای بعضی ها مردار است و طالبان سگ که دور این افتادن دارن تکلب میکنن، تکه تکه میکشن به سوی خودش. بعدم اتفاقی که میفته اینه، من کان همته بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه. هر کسی که همتش این شیوه حیات حیوانیست و شکمه، قیمتش اونی که از شکمش خارج میشه. جز علی به جرأت نمیتونه کسی اینطور بگه. توجه دارید؟ گاه ممکنه این سطح زندگی انسان بمونه. این سطح زندگی رو قرآن حیات نمی نامد. اسم این چیه؟ مرگه. این انسان ها مردن. این انسان هایی که در سطح حیات حیوانی موندن، مردن. اگر از این سطح کسی بالا طرف به اون عقلانیت انسانیت رسید و قبه در راکه اون اومد، فعال شد، ادراکات رو گرفت، تحلیل کرد و به برکت و به بال عقل حرکت کرد، اونجا میرسه به حیات انسانی. اوج حیات انسانی میشه حیات طیبه، میشه فلنحینه حیاتا طیبه. پیامبر، تو اینایی که مردن صدا تو نمیتونی بهشون برسونی. اگر کسی حیات حیوانی دارد با تو ارتباطی ندارد. ولا تسمع صم دا، اینا کرن، اینا گوش ظاهرشون کار میکنه اما گوش جانشون بسته است، گوش جان بسته است و فروهشته است. ازا ولو مدبرین، مخصوصا وقتی دارن میگریزن. حالا تشبیه زاریش استعاری اما خوبه. وقتی که گوشش نمیشنوه، کسی پشتم به شما کرده هیچی، حالا اگر روش به شما باده ممکنه لبخانی کنه. و ما انت به هادل عمی انزلالته، پیامبر اون کسی که کول، اون کریم، سم اسم، اونی که نابیناست که تو نمیتونی از زلالت بیرونش بکشی. خیلی از یاران پیامبر نابینا بودن، به هدایت رسیدن. این نابینایی ظاهری نیست، کوری چشم دل است. فرمود اگر کسی به اینجا رسید، یعنی در همون سطح متاسفانه نازل حیات حیوانی مان دیگه تمام است. اگر میبینی اثر نمیکنه این کلام، علتش اینه که اینا گرفتارن تو خوردن و نوشیدن و شهوت. سه تا ویژگی حیات حیوانی. الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، مگر اینکه کسی ایمان به خدا بیارد. ایمان بیارد چشش باز میشه، چشم دلش، چشم جانش باز میشه، بعد میشه فهم مسلمون. حالا این میشه مسلمان. میدونید ما چند تا مسلمان داریم تو قرآن؟ دو مسلمان داریم، دو اسلام داریم. یه اسلام یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و به این اسلام 1.5 میلیارد جمعیت روی زمین، 1/4 جمعیت روی زمین مسلمانن.
اما شما از این مسلمان 1.5 میلیارد از بسیاری از اینها سوال کنید که مثلا فرض بفرمایید توحید ذاتی چیه، یعنی چی حرفا، چی این پوست ذات چیه، توحید ذاتی چیه، حالا به هر زبانی بپرسید. شما بگید همین توکلی که امشب گفتم، بگید توکل معناش چیه. نمیدونم اصلا. من به شما با خاطر جمع بگم یک گروهی از مسلمانان روی زمین تو اروپا پیدا میکنید، کجا پیدا میکنید؟ اینا از اسلام فقط قرآن میدونن و میدونن پیامبری داشته به نام نبی مکرم. من دیدم، برخورد کردم که میگم، باهاشون گفتگو کردم، چیزی نمیدونن بیشتر از اسلام. تعداد چیزایی که میدونن بشمارید به 10 تا کلمه نمیرسه از اسلام. مسلمانن، اینا احترامشون برای ما لازمه، مسلمانن و حکم اسلام دارن، ولو ولایت هم ندارن، ولو اشهد ان علی ام ولی الله هم نگفتن، اما مسلمانن، اینا حکم مسلمانی هم دارن، درست؟ عمل هم ندارن، نماز هم نمیخونه، اما مسلمانه. اسلام اقرار زبانی است به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر، تموم. حالا این یه اسلامه، اما یه اسلام داریم، این اسلام چیست؟ ابتدایی. اما یه اسلامی داریم، اسلام چیه؟ انتهایی. بین این دوتا رو چی پر میکند؟ یه چیزی به نام ایمان. اگر کسی اون کلمات رو گفت بعد اومد دنبال تحقیقش، دنبال دونستنش و عمل کردنش، حالا میشه چی؟ میشه مؤمن. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حالا اگر این ایمان به اوج رسید، تبدیل میشه به اسلام. اسلام اولی، اسلام اصطلاحیه. اسلام دومی که بعد از ایمانه، اسلام لغویه، یعنی تسلیم. به همین خاطر شما ابراهیم را میگویید چیست؟ مسلمان است، حنیفاً مسلم. یوسف چیه؟ توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خدا منو مسلمان بمیر، یوسف میگه. یعقوب به فرزندانش میگه ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان. این معنای اسلام، شهادت به رسالت پیامبر اسلام نیست، این تسلیم خداست. این اوج هدف همه پیامبرانه که به جایی برسن که وجودشون تسلیم خدا باشد. این میشه مسلمان متعالی. این اسلام بعد از ایمانه. اما اون اسلامی که دیگه خون تفس، جان تفس، ناموس تفس، اسلام قبل از ایمانه. میگه الا مگر آن که ایمان بیارد و مسلمان. این مسلمان دیگه اون، یعنی این نهایت اوج قرآن، میرساند انسان رو به همون اسلام، به همون اسلامی که قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو قولو اسلمنا. چی میگید ایمان آوردیم؟ شما مسلمانید، لما یطول الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان نیومد تو وجودتون، شما تو همون اسلام ابتدایی موندید. اگر ایمان اومد، ایمانتون رو به اوج رسوندید، حالا تو اون بالا میشید مسلم به اون معنای واقعی. بسیار بسیار عالی است آیات، این سیر آیاتی که گفتم. حالا میرسیم به یه مطلب سنگین، دو مطلب سنگین سنگین در قرآن که خیلی سنگینه. دابت الارض چیو؟ این رجعت به کجا میرسد؟ یه بحثای سنگینی داریم فردا شب که اینو گفتم که انشاءالله فردا شب افطار بیشتر نوشیدن بفرمایید که با قوت بیشتری خدمتون باشیم، که بحث سنگین و اون بنده خدا میگفت نماز شب آب میطلبه، آب میکشه، بعد انشاءالله بحث سنگین رو ارائه کنیم. بسم الله العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله.